ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی شنبه 21 اسفند 95 برابر با 11 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به مطالبات معلمان ایران و دلایل تجمع آنان در روزهای اخیر. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی.
با سلام. هنگام شهیدی روزنامه‌نگار روز شنبه در تماس کوتاه تلفنی با خانواده از بازداشت خود در شامگاه پنجشنبه در شهر مشهد خبر داد. خانواده هنگام شهیدی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه خانم شهیدی برای شرکت در مراسم ختم مادر بزرگ خود در مشهد به سر می‌برد، از بازداشت او در این شهر و انتقال او به تهران با یک پرواز امنیتی خبر دادند. در آخرین نامه‌ای که از هنگام شهیدی در کانال توییتر او منتشر شده، او ضمن اعلام این خبر که در روزهای اخیر هشدارهای مبنی بر بازداشت زود هنگام خود در کرده، تمامی فعالیت خود را در چارچوب قانون دانسته و این اخطارها را در راستای به گفته این نامه پروژه بازداشت گسترده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران پیش از انتخابات اعلام کرده است. خانم شهیدی در ادامه گفته است که در صورت بازداشت از لحظه اول بازداشت آزادی و توقف بازداشت فعالان سیاسی دست به اعتصاب قضا خواهد زد. هنگام شهیدی از مشاوران مهدی کروبی در امور زنان و عضو حزب اعتماد ملی از روزنامه‌نگاران بازداشتی پس از انتخابات سال 88 است که به اتهام‌هایی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال و 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. یک عضو شورای شهر تهران با اشاره به رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران مجلس در زمینه واگذاری املاک خانه دخالت رئیس مجلس در این موضوع شده است. رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با بیان این مطلب که نمایندگان مجلس نباید تحت تاثیر به گفته او فضای قالب لابی های شهرداری تهران قرار بگیرند گفته است رئیس مجلس باید صحنه علنی را مدیریت کند. آقای حافظی با اعلام این مطلب که رئیس شورای شهر تهران گفته پیگیری این موضوع توسط این شورا خلاف قانون است گفته همه امیدمان به مجلس بود که رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون مجلس جای تعجب دارد. تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پس از موضوع واگذاری املاک متعلق به این نهاد با تخفیف‌های بسیار به افراد خاص از جمله برخی اعضای شورای شهر تهران مطرح شد. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنین محلی در موصل از آزادسازی 10 تن از زندانیان زندان‌های موصل خبر داد. آزادسازی این افراد یکی دیگر از نشانه‌های عقب‌نشینی شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی در برابر عملیات آزادسازی موصل به دست نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا است که از 26 مهر ماه آغاز شده. تلویزیون رسمی عراق روز جمعه از آزادسازی کامل بخش غربی موصل خبر داده و گفته است شبه نظامیان داعش در منطقه قدیمی شهر موصل و مناطق شمالی این شهر محاصره شدند. ساکنان موصل گفتند در میان کسانی که آزاد شدند، کسانی که به رغم قانون منع استعمال دخانیات سیگار می‌فروختند و همچنین کسانی که از گوشی موبایل استفاده کرده و به داشتن ارتباط‌های مشکوک متهم بودند، دیده می‌شود. رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه بیش از 20 میلیون نفر در 4 کشور جهان در رنج گرسنگی و قحطی به سر می‌برند، از وقوع بزرگترین بحران انسانی در جهان پس از جنگ جهانی دوم خبر داد. استفن اوبراین رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با اشاره به کشورهای کنیا، سومالی، یمن و سودان جنوبی که در قحطی و گرسنگی به سر می‌برند، خواهان یک اقدام جامعه جهانی برای نجات جان انسان‌ها از مرگ ناشی از گرسنگی شد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. معلمان چه مطالباتی دارند و دلایل تجمع آنان در روزهای اخیر در ایران چه بود؟
مطالبات معلمان مطالباتی است که میتونه کم و زیاد بشه، قابل گفتگو، اما در مجموع نهادهایی که رصد میکنن این تجمعات و حرکت های صنفی روی نگاه کاملا امنیتی دارن.
استاندار خراسان جنوبی عذرخواهی کرد اما معترضین میگویند استاندار باید برکنار شود.
استاندار اونجا یه صحبت حقی رو گفته که میتونه ازش سوء استفاده بشه، از جمله این که در مثلا عروسی ها و جشن ها خانم ها و آقایان با همون حجاب خودشون و با سنن خودشون رخت شرکای محلی دارن.
ولادیمیر پوتین اقدامات مشترک روسیه، ترکیه و ایران را دلیل پایداری آتش‌بس در سوریه می‌داند. و البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در روزهای اخیر تجمع‌های مختلف از سوی معلمان شاغل و بازنشسته در سراسر ایران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، صدها معلم هم در تهران در روز پنجشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خودشون شدند. گزارشی بشنوید از روزبه بلحری.
تجمع کنندگان در تهران و شهرهای دیگر ایران خواستار ترمیم و اصلاح دستمزدها به صورت هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اصلاح ساختار بیمه معلمان، پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان و نقض احکام قضایی فعالان صنفی معلمان شدند. یکی از شرکت کنندگان در تجمع معلمان در مقابل مجلس به رادیو فردا گفت که دست کم 500 تن در این تجمع شرکت کرده بودند و اشاره کرد که از دیگر خواسته های تجمع کنندگان تضمین تحصیل رایگان برای کودکان و نوجوانان و آزادی اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران از زندان بود. آقای عبدی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده در حال گذراندن دوره حبس خود است. در همین حال در قطعنامه پایانی این تجمع‌ها از سیاست‌های دولت‌های سابق و فعلی و عدم ایفای نقش نظارتی مجلس بر بودجه و قوانین مورد نیاز انتقاد شد. در این قطعنامه گفته شد که خصوصی سازی کامل پیشتابستانی، فروش مدارس با موقعیت تجاری، ایمن نبودن و فرسودگی مدارس، اختصاص نیافتن سرانه مناسب، خشونت در مدارس و عدم توجه به نیازهای دانش آموزان در مناطق محروم از جمله سیاست‌هایی است که تحصیل رایگان را برای همگان دشوار کرده است. در قطعنامه ترک تحصیل شمار زیادی از دانش آموزان نتیجه سیاست‌گذاری نادرستی دانسته شد که مبنایش پولی کردن آموزش و نقض اصل 30 قانون اساسی است. بر اساس این اصل دولت موظف است تا تحصیل رایگان را برای تمام اقشار جامعه فراهم کند. نویسندگان این قطعنامه با اشاره به اینکه زندگی و منزلت اجتماعی معلمان به گفته ی آنان دچار چالش‌های جدی شده است، افزودند وضعیت کنونی موجب شده است که معلمان به شغل‌های دوم و سوم روی آورند و فرهنگیان بازنشسته نیز با مشقت و رنج روزگار خود را سپری کنند. در این قطعنامه از مشارکت داده نشدن معلمان، دانش آموزان و والدین به عنوان صاحبان واقعی آموزش در عرصه تصمیم‌گیری انتقاد شده است. در بخش دیگری از این قطعنامه از برخورد با تشکل‌ها و فعالان حقوق معلمان انتقاد شده و گفته شده است که تلاش می‌شود از شکل‌گیری نهادهای مدنی جلوگیری شود. نویسندگان قطعنامه همچنین خواستار ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزد تمامی معلمان و نیروهای خدماتی و اداری شدند و تأکید کردند که دستمزدها نباید زیر خط فقر باشد. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش، روز پنجشنبه در پنجمین کنگره انجمن اسلامی معلمان گفت معیشت و منزلت معلمان باید در کانون سیاست‌گذاری‌های رسمی و اجرایی قرار گیرد. وی بدون اشاره به برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان و تشکل‌های صنفی حقوق معلمان گفت گامی که در جهت تثبیت و ارتقای نهادهای مدنی برداشته می‌شود قدمی در راه توانمندسازی جامعه و پیشبرد فرایند توسعه ملی و اصلاحات همه‌جانبه است. فخرالدین دانش آشتیانی اضافه کرد دولت فارغ از ظرفیت‌های گسترده نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی و بدون حمایت و هدایت علما، اندیشمندان و اصحاب رسانه و به دور از مشارکت فعال معلمان و دانش آموزان نمی‌تواند قدم‌های مؤثر در بهسازی اساسی نظام آموزش و پرورش بردارد. اشاره او به انتقادها مبنی بر مشارکت داده نشدن معلمان، دانش آموزان و والدین آنها در روند تربیتی و آموزش بود.
گزارش رو شنیدید درباره تجمع و مطالبات معلمان بود. ساعتی قبل در همین زمینه با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا صدای تجمع‌ها و مطالبات صنفی معلمان از سوی رسانه‌ها کمتر شنیده و بازتاب داده می‌شود. رضا علیجانی:
معمولا تجمعات صنفی و مطالبات اقتصادی به دو دلیل مورد بی‌اعتنایی یا بی‌توجهی قرار میگیره یا کمتر بازتاب پیدا میکنه. یه دلیل از سوی رسانه‌ها میتونه باشه، یه دلیل هم خود کنشگرانی که در این اعتراضات و تجمعات و تحصن‌ها حضور دارن ممکنه اطلاع رسانی خوبی انجام نده. در رابطه با معلم‌ها من فکر میکنم عامل اول بیشتر مطرح باشه. من فکر میکنم یه مقدار فضای رسانه‌ای ما و خبرنگاری ما متأثر از فضای روشنفکری ما هستن و فضای روشنفکری ما در ایران شاید دو دهه است که توجهش رو از عدالت اقتصادی به سمت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی برده. من فکر میکنم علت بی‌توجهی این باشه.
آقای علیجانی، به نظر میرسه که مطالبات معلمان قابل گفتگو باشه، اما چرا حاکمیت برخورد مثبت یا حداقل بشه گفت فعالی رو برای رفع اونها نداره و حتی در مواردی ما میبینیم که برخورد امنیتی با این مطالبات میشه؟
بله دقیقا همین طوره. یعنی مطالبات معلم‌ها مطالباتی است که میتونه کم و زیاد بشه، قابل گفتگو مهندسی بشه، یه مدار به مدیریت اجرایی نزدیک بشه، اما در مجموع نهادهایی که رصد میکنن این تجمعات و حرکت‌های صنفی روی نگاه کاملا امنیتی دارن. یعنی اول با نفس تشکل و تجمع و اعتراض مخالفن و در مرحله دوم مطالبات مطرح میشه. در مرحله دوم به هر حال این مطالبات در صحنه سیاست کشور در صف اصلاح طلب ها معمولا مطرح میشه و به لحاظ صف‌بندی سیاسی در صف اونها قرار میگیره، علارغم همه گزینش هایی که و فیلتر هایی که در آموزش پرورش وجود داره. مسئله سوم هم عامل اقتصادی است که خب بخشی از این خواسته ها نیاز به بودجه های بیشتری داره که فراتر از آموزش پرورش فعلی است و نیاز به یه مدار جراحی های اداری داره که هیچگاه دولت ها در ایران پای اون نرفتن و بنابراین فقط با زمان زور با این مطالبات مواجه شدن. بر این اساس است که ما میبینیم خب بسیاری از معلم‌ها، آقای باغانی در تبعیدن، آقای عبدی زندان هستن، آقای بوداغی بازیش به کار نکردن، آقای بهشتی زیر تیغ احکام مختلف هستن. یعنی این برخورد امنیتی در حالی که نتیجه عکس هم میده، یعنی باعث این مظلومیت‌ها و این حق بودن‌ها و برخورد با زور با این مطالبات باعث شیوع و تکثیر و تشدید این حرکات خواهد شد.
آقای علیجانی، وزیر آموزش پرورش در واکنش به برخی از این مطالبات معلمان گفته بهسازی اساسی نظام آموزش و پرورش نیاز به یه سری ظرفیت‌های گسترده از جمله نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی، حمایت علما و اندیشمندان و همچنین مشارکت فعال خود معلمان و دانش آموزان رو داره. اما آیا تا نگاه ایدئولوژیکی که به نهاد آموزش و پرورش در ایران هست تغییر نکنه، میتونیم با مشخصاتی که وزیر گفته به بهسازی اساسی در آموزش و پرورش امیدوار بود؟
ببینید، این چیزایی که آقای وزیر گفته خوب برای اداره مملکت لازمه، نه تنها وزارتخونه، و اینا خوب یه مدار سنگ بزرگه و احاله به محاله. البته آموزش و پرورش به نظر میاد که دو لایه اساسی داره. یه لایه‌اش محتواشه که مسئله آموزش هست و سرویس خدماتی است که باید به جامعه داده بشه، و یه بخشش مدیریتی است که خوب به پرسنل خود آموزش پرورش و برنامه‌ریزی درست برای دادن اون سرویس خدمات برمیگره. در هر دو تاش در آموزش پرورش مشکل وجود داره. یه بخشیش و شاید بخش مهمیش جزمیتی است و نگاه جزمی است که به آموزش پرورش از ابتدای انقلاب وجود داشته، چون به هر حال مسئولین و حاکمان کشور و روحانیون حاکم فکر می‌کردن که بایستی افکار سازی رو از همون کودکی شروع بکنن، بنابراین بسیار سختگیرانه و بسته با آموزش پرورش برخورد کردن. به جز استثناءاتی و وزرای آموزش پرورش جز دویم‌ترین وزرا و مسئولین کشور بودن به لحاظ فرهنگی، و این خوب در هم گزینش افراد برای خدمت در آموزش پرورش مشکل ایجاد میکنه. هرچند با علارغم همه این فیلترها به تدریج همین معلمین فیلتر شده به منتقدین وزن موجود تبدیل میشن. اما عامل دوم عامل اقتصادی است. یعنی هیچگاه بودجه آموزش پرورش، در حالی که وزارتخونی است که بیشترین پرسنل رو در مجموعه وزارتخونه های کشور داره، هیچگاه بودجهش به اندازه کافی نبوده. یعنی توجهی که مثلا به حوزه علمیه شده، به بحث تهاجم فرهنگی شده، به بحث حجاب شده، بسیار بالا بوده. وزارت آموزش پرورش وزارت خونی بسیار فقیری است. به ویژه جاهای دور افتاده فقر امکانات رو می‌بینیم که به هر حال معلمین باید افتکاری در اون قسمت این رو جبران بکنن. بنابراین وقتی این دوتا عامل دست به دست هم میدن، مشکلاتی رو دامن خواهد زد که خب ما الان می‌بینیم معلم‌ها صداشون در اومده. به نظر نمی‌رسه که حل مشکل آموزش پرورش نیاز به این همه بسیج به هر حال کل مملکت داشته باشه.
گفتگو با رضا علیجانی رو میشنیدید درباره مطالبات معلمان در ایران.
تئوری اقتصاد مقاومتی جناب رهبر مثل تئوری ولایت فقیه آقای خمینی بود که 38 سال زندگی مردم رو نابود کرد. دروغ و نیرنگ و فساد و اختلاس و قاچاق کالا و غیره رو در این مملکت و این مرز و بوم عادی کرد. آقای خامنه‌ای وقتی نصف بودجه مملکت صرف امور بیت رهبری و نهادهای زیر مجموعه و روزخانه‌ها و هیئت‌ها میشه و بقیه رو هم ذریح درست میکنین میفرسیم به این کشور و کشور، بقیه پولای مملکت هم که میدیم به سوریه و عراق و یمن و بحرین و غیره برای گسترش آتش افروزی و اقنای قدرت طلبی شما، اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟
آقای رهبر، آقای اونی که در مجلس خبرگان و مجلس بدگزیدگان و این جهان شفتید اظهار وجود میکنید، 40 سال شما اقتصاد و تجارت و سطح زندگی مردم این کشور و ایران رو از حرفی که در دنیا حرف اول رو میزد رسوندیم به زده 280-290، یعنی مردمی که در اون زمان بسیار بسیار در رفاه و آرامش و آسایش بودن، الان شما زیر فقر سطح فقر بردین. وقت میگه اقتصاد مقاومتی، اون کاری نکرده، این کاری نکرده، شما خودتون که کار کردین.
آقای رئیس مملکت، آقای روحانی، به کارمنداتون عیدی دادین، کارمنداتون عید دارن. بقیه ملت باید چیکار کنن؟ اونهایی که درآمد ندارن، اونهایی که عیدی ندارن، اونا باید چیکار کنن؟ یک فکری هم برای اونا بردارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارش بشنوید با این موضوع که به رغم پوزش استاندار خراسان جنوبی، شماری از روحانیون در این استان در ادامه اعتراضهای خودشون نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشتن و خواستار عزل استاندار خراسان جنوبی شدن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کروشی.
عذرخواهی استاندار هم نتوانست روحانیون معترض و متحسن را آرام کند. علی اکبر پرویزی، استاندار خراسان جنوبی، روز 28 بهمن ماه گفته بود که مردم خراسان شمالی مردمی شاد هستند، ساز و دهلشان تار و دف است و در عروسی ها خیلی مرسوم است که آقایان میرقصند، خانم ها میرقصند و اماکنی هم وجود دارد که خیلی به اسلام و مسلمین لطمه وارد نمی شود. خبرگزاری فارس روز جمعه خبر داد که عمه جمعه در شهرهای مختلف خراسان جنوبی در اعتراض به این گفته‌های استاندار و برکنار نشدن او حاضر نشدند نماز جمعه این هفته را اقامه کنند. خواست این امامان جمعه آنچنان که فارس می‌نویسد برکناری استاندار خراسان جنوبی تا هفته آینده است. محمد صادق جوادی سار، روزنامه‌نگار در مشهد، به رادیو فردا میگوید در واقع گفته‌های استاندار خراسان جنوبی در دفاع از سنن مردم منطقه مورد سوء استفاده سیاسی قرار می‌گیرد.
استاندار اونجا یه صحبت حقی رو گفتی که میتونه ازش سوء استفاده بشه و اون این که ایشون فرمودن که در مناطق شمالی از جمله در بجنور که ایشون خودش اسرائیلی هست اصالتاً، پاره ای از آداب و سنن و رسوم قبیله ای و ایری وجود داره که اینا جز سنت های مردمن و هیچ بدآموزی نداره، از جمله این که در مثلا عروسی ها و جشن ها خانم ها و آقایان با همون حجاب خودشون و با سنن خودشون رخت شرکای محلی دارن و هیچ جنبه بدی هم نداره، خانوادگی همه با هم مثلا رقص ها و پایکوبهای محلی خودشون انجام میدن، یعنی کسی از اون رقص یا از اون شادمانی برداشت سوی نمیکنه. این کل حرف این بزرگوار بوده. عده‌ای از این سوء استفاده کردن و بیشتر هم دارن برخوردهای سیاسی میکنن با ماجرا، یعنی چون ایشون رو ازش خوششون نمیاد و ایشون عنصر محکم اصلاح طلب هست و عقایدش رو هم بر خودش حفظ کرده، چون اینا هیچ مستمسکی دیگه پیدا نکردن علیهش، زیر یه عنوان دارن این استاندار محترم رو خود تحت فشار قرار میدن. صحبتی که ایشون کرده از مسائل کسی خودشو بیار اسمشو نیار. یعنی همه میدونن این اتفاق داره میفته الان در مناطق شمالی کشور، در مناطق کردنشین، در مناطق دیگه کشور. این سنن و آداب از قدیم و دیرباز بوده، هنوزم هست، ولی متاسفانه بعضی از آقایون دیگه دارن تسویه حساب سیاسی میکنن تحت این خرد فرهنگ ها که حالا یه کسی بر زبان جاری کرده که آقا در مثلا.
آقای جوادی صاد بر این باور است که درگیری ها در خراسان جنوبی یک درگیری منطقه است.
تصفیه حساب کاملا منطقه‌ایه، یعنی ممکنه حمایت‌های استانی یا ملی هم ازشون بشه، ولی واقعیت مسئله اینه که این یک پدیده است که پدیده مچگیری و تصفیه حساب‌های شخصی تحت عنوان‌های عقیدتی امری رایج شده. اگر که مثلا وزارت کشور بخواد تن بده به این ماجرا که یه استانداری به عنوان نماینده عالی دولت در منطقه حرفی رو بزنه، اون واقعیتی رو بگه، اون واقعیت اینه که مثلا همچین اتفاقی داره در مناطقی از کشور میفته، هیچ نوع بدآموزی هم نداره، بعد یه عده‌ای بخوان استفاده بکنن از این کشور تحت فشار بذارن که ایشون عوض کنه، بعد این خودش میشه یک الگو و از اون طرف هم منجر میشه به یک نوعی خودسانسوری برای مدیران که اصلا کلا اظهار نظر نکنن، حرف نزنن. بالاخره استانداران در منطقه کشور نماد عمومی دولتن، نماینده عالی دولتن، باید بتونن از موضع دولت حرف بزنن، مواضع سیاسی اقتصادی دولت رو با زبان محلی خودشون تکرار کنن و ترویج کنن. این شرایط رو برای کار دولت سخت میکنه.
در حالی که مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید ابعاد این اختلاف‌ها بسیار فراتر از منطقه خراسان است.
ابعاد دعوا به مراتب فراتر از خراسان جنوبی است. در استان همدان فتحعلی حسینی فرماندار روان رو به 3 ماه زندان محکوم کردند، چون سال 94 دستور داده بود بنرهای بسیج و امام جمعه علیه میرحسین موسوی رو جمع‌آوری کنند. در قزوین علیرضا رحمانی از مدیران کل فرمانداری رو بازداشت و محاکمه کردند، چون در کانال تلگرامیش از نرگس محمدی حمایت کرده بود. تو خراسان رضوی، جایی که آیت الله علم الهدا هست، در استان فارس جایی که آیت الله ایمانی هست، ایزن در استان اصفهان نمایندگان ارشد دولت عملا تحت فشار امه جمعه فلج شدند. تو یک سال گذشته 10 خبر منتشر شده از مخالفت ها و کارشکنی های حاد امامان جمعه مقابل فرمانداران، از لاهیجان و جیرفت گرفته تا هندیجان و بهبهان و اون طرف آستارا. در واقع ما شاهد یک جنگ پنهان بین نمایندگان ولی فقیه و نمایندگان دولت هستیم. جنجال خراسان جنوبی بخش کوچکی از این جنگ پنهان هست. دعوا بر سر این هست که قدرت اصلی در شهرها استاندار و فرماندار هست یا نماینده ولی فقیه. این رقابت پنهان اونقدر بالا گرفت که فروردین 95 آیت الله خامنه ای توی یک فتوای بی سابقه عملا اطاعت از دستورات نماینده ولی فقیه رو بر مردم واجب دونست.
موضوع مخالفت روحانیون تندرو در منطقه خراسان به رهبری احمد علم الهدا امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت و حتی سخنرانی ها مدت هاست که باعث اختلاف و درگیری میان ماموران دولت در خراسان و روحانیون این منطقه شده است. احمد علم الهدا در مرداد ماه امسال با مخالفت آشکار با برگزاری هر گونه مراسم هنری در مشهد گفت کسانی که کنسرت میخواهند باید جای دیگری بروند.
اینجا شهر زیارت گردشگری نیست. اگر مسئله توریستی و گردشگری لازم است، شمال با این عظمت، این شیراز، این اصفهان، این شهرهای بزرگ، چرا هر نوع سلیقه و فکر گردشگری و توریست پروری اینو میخواد بیاد تو مشهد شهر زیارت امام رضا پیاده کند؟ تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که سخنرانیش در آبان ماه امسال در مشهد لغو شد، پس از این رویداد در 3 آبان ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از جمله نوشت: لطفاً برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ پرسشی که به آن کسی رسماً تا به حال پاسخی نداده است.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اسقر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم در وبسایت ما گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه محمود احمدی نژاد در سومین بیانیه خود در عرض یک هفته گذشته گزارش‌های دولت حسن روحانی درباره بدهی سنگین دولت سابق رو تکذیب کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. ولادیمیر پوتین اقدامات مشترک روسیه، ترکیه و ایران را دلیل پایداری آتش‌بس در سوریه دانست و ابراز امیدواری کرد با ادامه این همکاری و همچنین با مشارکت آمریکا طولی نمی‌کشد تا صلح به سوریه بازگردد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
مناقشه سوریه از محورهای اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روز پنجشنبه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در روز جمعه بود. پوتین شامگاه جمعه اعضای شورای عالی امنیت ملی روسیه را از نتایج این دیدارها مطلع کرد. خبرگزاری‌های روسی به نقل از منابع آگاه می‌نویسند رئیس جمهور روسیه با اشاره به کاهش خشونت‌ها در سوریه که به گفته وی نتیجه اقدامات مشترک مسکو، آنکارا و تهران بوده اعلام کرد نسبت به دستیابی به توافق صلح سوریه در آینده نچندان دور محتاطانه خوشبین است. ماکسیم شفچنکو تحلیلگر سیاسی معتقد است شرایط حل بحران سوریه فراهم نیست.
Сейчас уже стоит этот вопрос, что единой Сирии быть не может. Больной вопрос это
اکنون این فکر تقریبا جا افتاده که سوریه یک پارچه وجود نخواهد داشت و بزرگترین چالش در این زمینه مسئله کردهاست. مسئله دوم سرنوشت اسد و مسئله سوم منافع متضاد نیروهای خارجی است که در این بحران مداخله کردند. تجربه نشان داده که حتی اگر برای حل این مسائل توافق شود، اجرای آن سرانجام به شکست می‌انجامد.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای دولتی سوریه به کرانه غربی رود فرات رسیدند و طی چند روز گذشته صدها مقر تروریستی در عملیات هوایی روسیه نابود شدند. مسکو به تازگی اذعان کرد که نیروهای عملیات ویژه زمینیش نیز در سوریه فعالند و از جمله در آزادسازی پالمیرا نقش داشتند. از سوی دیگر چهارشنبه چند صد تن از تفنگداران دریایی آمریکا مجهز به جنگ‌افزارهای سنگین برای کمک به نیروهای مورد حمایت واشنگتن در عملیات رقه به سوریه اعزام شدند. پنتاگون اعلام کرد که نظامیان آمریکایی و روسی عملیات خود را به شکل کارآمد هماهنگ می‌کنند. همزمان گزارش ها هاکیست ارتش ترکیه مقر نیروهای دولتی سوریه را هدف قرار داد که در بیان وزارت خارجه سوریه از سازمان ملل خواست با اعمال فشار بر آنکارا زمینه خروج نیروهای ترکیه از سوریه را فراهم آورد. در شمال سوریه نیروهای ارتش این کشور با پشتیبانی روسیه شورشیان مورد حمایت ترکیه و همچنین شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا هر یک به طور جداگانه با گروه حکومت اسلامی در حال جنگ هستند. الکسی پالومنیکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است که تنش‌ها میان بازیکنان خارجی همچنان مانع حل بحران سوریه است.
Нет общих стратегических интересов у стран, а в принципе вот откровенно называем вещи.
منافع راهبردی هر یک از کشورهای دخیل در این بحران متفاوت است. روسیه پوتین و ترکیه اردوغان در همه عرصه‌ها رقیبند و نزدیکی کنونی آنها صرفاً ناشی از تنش‌های اخیر میان ترکیه و غرب است. احیای روابط روسیه و آمریکا همچنان جای سوال دارد. هرچند کرملین امیدوار است اسرائیل برای بهبود این روابط میانجیگری کند. از سوی دیگر روسیه حاضر نیست به خاطر اسرائیل به ایران پشت کند. به ویژه که موقعیت اسد همچنان به پشتیبانی نیروهای ایرانی وابسته است و همزمان مسکو ناخشنود است که تهران در سوریه دستور کار خاص خود را پیش می‌برد. کرملین مطمئن بود در این مقطع بتواند زمام تمام امور سوریه را در دست گیرد، اما در عوض با مسائل در هم تنیده جدیدی روبرو شده. باجگیری غرب که حاضر نیست در صورت ابقای اسد در بازسازی سوریه مشارکت کند. تحرکات چین که بدون کوچکترین هزینه در گذشته اکنون خود را یک پای بازی جلوه می‌دهد. همسویی اسرائیل و کشورهای سنی در برابر ایران که موقعیت روسیه در خاورمیانه را تضعیف می‌کند و از همه مهمتر عدم تعیین سیاست آمریکا درباره همکاری با روسیه در سوریه. نشانه های فراوان حاکی است که در آینده این گونه اختلاف ها افزایش نیز خواهد یافت.
در حالی که جمعه ولادیمیر پوتین همکاری با ترکیه در سوریه را ستود و ابراز امیدواری کرد آمریکا نیز به این تلاش‌ها بپیوندد، بشار اسد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی چینی فینیکس گفت آمریکا و ترکیه و هر نیروی دیگری که بدون دعوت دمشق وارد خاک سوریه شدند تجاوزگرند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبری در وبسایت ما منتشر شده مبنی بر اینکه تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با غلبه بر تیم ملی امارات متحده عربی برای دومین بار عنوان نخست رقابت‌های قهرمانی آسیا رو نصیب خودش کرده. بازیکنان ایران در آخرین بازی با پیروزی 7-2 بر امارات عنوان قهرمانی رو به دست آوردن و صعود به جام جهانی رو برای خودشون مسجل کردن. من وحید پوراستاد از این که تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.